ساعت 3 بعد از ظهر با وقت افغانستان است. شنونده های گرامی سلام و روزتان خوش، با امید سلامتی و سرفرازیتان من زرغون منگل تا پایانی برنامه با شماستم. در جریان ساعت از دیدار مشاور امنیت ملی از ولایت ننگرهار مشنوین. ایره هم مشنوین که رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری که اخیر در میدان هوایی که استانبول محکوم کرده. در خبرهای جهان مشنوین که رهبرای 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار به دنبال تصمیم بریتانیا برای خروج از این اتحادیه تشکیل جلسه داده تا روی راه‌های تقویت اتحادیه اروپا بحث کنند. ایره هم خود شنیدین که فعالیت‌ها در میدان هوایی اتاتورک در استانبول یک روز بعد از حمله دیروز دوباره از سر گرفته شده. خبرهای دیگه بین المللی هم تا لحظات بعد با ستار فروخ، ولی نخست احمد هنایش با خبرهای داخل افغانستان با شماست.
ریاست جمهوری افغانستان تایید شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مشتان و جرگه را یک گام مهم برای آغاز روند اصلاح نظام انتخاباتی خواند. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که امنیت سراسری در کشور تامین نشود، در مورد خط دیورند با پاکستان بحث باید صورت نگیرد. و مقامات بلندپایه حکومت افغانستان حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک را نشانه ای از خطر جهانی میدانند. تفصیل اخبار. ریاست جمهوری افغانستان تایید شدن فرمان تقنینی رئیس جمهور از سوی مشتان و جرگه را یک گام مهم برای آغاز روند اصلاح نظام انتخاباتی خواند. شاه حسین مرتضوی، یکی از معاونان سخنگوی رئیس جمهور، امروز به رادیو آزادی گفت که حکومت انتظار دارد تا این فرمان از سوی کمیته مشترک نیز تایید شود.
مجلس سنا یک گام بزرگ را برای صورت بخشیدن به پروسه انتخابات برداشتند و یه توقع بود که هم مردم افغانستان و هم حکومت افغانستان از مجلس سنا داشت.
بر اساس قانون، زمانی که فرامین رئیس جمهور از سوی ولسی جرگه رد اما از سوی مشران و جرگه تایید، کمیته مشترک ایجاد می شود و بالای سرنوشت فرامین تصمیم نهایی اتخاذ می گردد. پیش از این ولسی جرگه با اکثریت آرا فرمان دوم رئیس جمهور در خصوص اصلاح نظام انتخاباتی را رد کرده است. وزارت خارجه افغانستان میگوید تا زمانی که امنیت سراسری در کشور تامین نشود، در مورد خط دیورند با پاکستان بحث باید صورت نگیرد. شکیب مستغنی، سخنگوی وزارت خارجه افغانستان، امروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد خط فرضی دیورند حکومت‌های هر دو کشور نه، بلکه ملت‌های ساکن در هر دو طرف مرز باید تصمیم بگیرند.
اتخاذ تصمیم در رابطه به خط دیورند کار حکومت ها نیست و تا زمانی که امنیت سرتاسری در افغانستان تأمین نشده باشه خط دیورند قابل بحث نیست.
این اظهارات وزارت خارجه در حالی صورت میگیرد که امروز در جلسه عمومی ولسی جرگه شماری از نمایندگان گفتند که نیروهای پاکستانی برای تأسیس پایگاه‌های نظامیشان در خط صفری ادامه دادند. در این نشست همچنان شماری از اعضای ولسی جرگه از رئیس جمهور اشرف غنی خواستند که برای حراست از خاک افغانستان بی‌توجهی نکند. مقامات بلندپایه حکومت افغانستان حملات انتحاری در میدان هوایی اتاتورک را نشانه ای از خطر جهانی دانسته و میگویند برای مبارزه با پدیده تروریسم و افراطیت به اقدامات مشترک و همگانی نیاز است. ارگ ریاست جمهوری و قصر سپیدار با نشر اعلامیه حملات انتحاری بر میدان هوایی اتاتورک را محکوم کرده و گفتند به خاطر اینکه مردم افغانستان همیشه قربانی تروریسمند، با این درد مردم ترکیه خود را شریک می‌دانند. محمد اشرف غنی رئیس جمهور و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت افغانستان هر دو برای مبارزه مشترک در برابر تروریسم تاکید کردند. در حملات انتحاری روز گذشته در میدان هوایی اتاتورک در استانبول حداقل 36 نفر کشته و ده ها نفر دیگر زخم برداشتند. ریاست امنیت ملی افغانستان میگوید یک سردسته طالبان را همراه با یک تن از همکارانش در ولایت پروان بازداشت کرده است. در اعلامیه گفته شده که شخص بازداشت شده است در اعمال تروریستی با اجگیری و آزار و اذیت مردم دست داشته و شامل یک گروه تروریستی به نام هشو بود. به اساس یک خبر دیگر، مقامات ولایت بامیان از بازداشت مسئول نظامی طالبان در این ولایت خبر می‌دهند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و برای رای اخبار مربوط به رویدادهای جهان همکارم ستار فاروق با شماست.
والی استانبول میگوید که رقم قربانیان حملات بر میدان هوایی اتاتورک در استانبول به 41 تن افزایش یافته است. وی همچنان گفت که در این حملات 239 نفر زخمی شدند. این رقم خیلی بالاتر از آن است که قبلا تخمین شده بود. فعالیت ها در این میدان هوایی اثر گرفته شده است. بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه در صحبت با خبرنگاران در میدان هوایی استانبول گفت که ترافیک هوایی به حالت عادی برگشته است. دریافت های نیروهای امنیتی ما نشان می دهد که این حمله تروریستی از سوی داعش انجام شده است. با اینکه در دریافت های ابتدایی اشاره به داعش می شود، اما تحقیقات هنوز هم ادامه دارد. میدان هوایی ساعت 2:22 دقیقه شب دوباره گشوده شد. شرکت هوایی ترکیه هم در صفحه اینترنتیش از آغاز دوباره فعالیت‌ها در میدان هوایی استانبول خبر داده است. سه بمب‌گذار انتحاری شام دیروز بر ترمینال ورودی این میدان دست به حملات زدند. قبلا گفته شده بود که در این حمله ها 36 تن به شمول مهاجمین کشته شدند و تخمیناً 147 نفر زخم برداشتند. مقام‌ها امروز گفتند که یک اوکراینی و یک ایرانی شامل کشته شده هاند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار به دنبال تصمیم بریتانیا برای خروج از این اتحادیه تشکیل جلسه داده و روی راه‌های تقویت اتحادیه اروپا بحث می‌نمایند. دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا در روز اول این نشست اشتراک داشت، اما در اجلاس امروز در بروکسل حاضر نبود. دالیا گریباسکایت رئیس جمهور لتوانیا گفت که فکر میکند بحث‌های امروز مربوط به صدر اعظم بریتانیا نمی شود، بلکه این در مورد خود آنهاست تا در مورد یکپارچگیشان و آمادگی ها در مرحله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا چی باید انجام دهند. وی گفت که نیاز است تا در مورد آنچه برای شهروندانشان دارای اهمیت است تمرکز کنند، نه چیزی که برای نخبگان سیاسی مهم است. کامرون اواخر دیروز بعد از نشست اتحادیه اروپا در یک نشست خبری در بروکسل گفت:
When I look around that table, when I think of
زمانی که به دور میز نگاه می کنم و هنگامی که در مورد اروپا فکر می نمایم، به فکر همسایه های ما، متحدین ما، دوستان ما و شرکای ما می افتم. ما باید تلاش کنیم نزدیکترین رابطه را دریابیم که خارج از اتحادیه اروپا بتوانیم روی چیزهایی که منافع مشترک ما است کار کنیم، مانند تجارت و مسائل اقتصادی. اطمینان حاصل نماییم که می توانیم کامگاری و کامیابی را برای شهروندان ما برمغان می آوریم و کشورهای ما و مردم خود را مسئول نگه می داریم. با اساس معلومات دیپلمات ها انتظار می رود که 27 رهبر اتحادیه اروپا با نشر یک اعلامیه این را مطرح کنند که اصلاحات در این اتحادیه را چگونه برنامه ریزی نمایند. و خبر آخرین که پلیس پاکستان میگوید در دو حمله مسلحانه که در فاصله چند دقیقه در جنوب غرب این کشور صورت گرفت 4 مامور پلیس کشته شدند. پلیس گفت که این حملات توسط مردان مسلح شام دیروز در شهر کویته مرکز ایالت بلوچستان انجام شد. مهاجمین موفق به فرار شده و کسی تا حال مسئولیت این حملات را به عهده نگرفته است.
ساعت 38 دقیقه بعد از ظهر با وقت افغانستان است. تفصیل این موضوعات را در جریان برنامه خواهید شنید. مشاور امنیت ملی افغانستان به هدف بررسی از اوضاع امنیتی از ولایت ننگرهار دیدار داشت. ریاست جمهوری افغانستان امیدوار است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی به زودی از سوی ولسی جرگه تصویب گردد. در دیدار سفیر افغانستان با رهبران پاکستانی تصامیم جدید در مورد مهاجرین افغان در پاکستان اتخاذ شده است.
خوشخبری که به مهاجرین ما مدت فاتا تا به آخر این سال یعنی 6 ماه دیگه هم تمدید پیدا کرده.
رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری اخیر در میدان هوایی استانبول را محکوم نموده است. تازه ترین تحولات این حادثه را هم می شنوید.
شوانه قدر تثبیت ادیلن وفات سایسی 36 artı 3.
برنامه های هفته‌وار زنان رهبر و حقوق بشری را نیز آماده نشر خواهیم داشت. با ما بانید. با با سلامه دوباره و روزتان خوش. شنونده های گرامی، رادیوی آزادی را مشنوین. توجه کنین به تفصیل موضوعات خبری که روز. چنانچه لحظات پیش شنیدین، مشاور امنیت ملی افغانستان محمد حنیف اتمر به هدف بررسی از اوضاع امنیتی مشرقی امروز از ولایت ننگرهار دیدار داشت. بیشتر از خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار شاه محمود شینواری مشنوین که در خط تلفن با ماست. آقای شینواری سلام و روز شما بخیر، بفرمایین جزئیاتی دیدار بدین.
میلنت مشاور در محمد حنیف اتمر ننګرهار راغلی و همدارنګه د کوټ ولسوالۍ د هغه کورنۍ غړو سره ولیدل، بلکې دوه ورځې وړاندې د داعش وسلوال لخوا په برید کې د ځینې خلکو کورونه سوځېدلي وو یا بېځای شوي وو. د قومي مشرانو سره یې ولیدل، هغه کسانو چې قرباني ورکړې وه دوی ته یې ډاډ ورکړ چې افغان حکومت به هېڅکله د داعش او نورو وسلوالو ته اجازه ورنه کړي تر څو دوی سیمې نام نه کړي. همدارنګه حنیف اتمري د ننګرهار تل یو پیغام ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غني امنیتي ځواکونو ته دن سپارل جدي سپارښتنه کړې ده چې هر هغه ساحې چې هلته داعشیان دي هغه باید په اورو باندې بدلې کړي، خپل ټول امکانات نه باید استفاده وکړي تر څو په بشپړه توګه باندې داعش وسلوال د هغوی ځال یو پټنځای نه ټول ختم شي.
لطاسو مننه. شو محمود شینواری خبرنگار رادیو آزادی در ننگرهار بود که از دیدار امروز محمد حنیف اتمر مشاور امنیت ملی افغانستان به ما معلومات داد.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می‌تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
حضرت عمر داخل بال سفیر افغانستان در اسلام آباد گفته پاکستان مدت کارت های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان برای 6 ماه دیگه تمدید کرده. میاد کارت های اقامت مهاجرین افغان در پاکستان در آخر ماه جون، یعنی در تا 2 روز دیگه به پایان میرسه و پاکستان گفته بود که دیگه میادی کارت ها را تمدید نخواهد کرد. اما آقای داخل بال گفته که مقامات پاکستانی نه تنها روی تمدید کارت اقامت برای 6 ماه دیگه توافق کردن، بلکه متحد شدن تا جلو آزار و اذیت مهاجرین افغان در پاکستان هم بگیرن. همکارم فرشته نگاد این مورد با آقای داخل بال مصاحبه‌ای را انجام داده و نخواست ازش در مورد آزار و اذیت مهاجرین افغان پرسیده.
از وضعیت مهاجرین مختلف مدر جریان هستم. واقعا که هزار و اذیت اینا توسط پلیس افزایش پیدا کرده، خصوصا در خیبر پختونخوا. ملاقات داشتم با عمران خان دیروز، چون حکومتشان در خیبر پختونخوا هست، تا که هدایت بکنن با دروجه هم با وزیر اعظم با وزیر اعلی و همچنان با کماندان پلیسشان، تا که وضعیتی بهتری اینا با مهاجرین افغان در اینجا داشته باشد. یک دلیلی هم که هزار و اذیت البته در جوزا زیاد شده، برالاوی موضوع تورخم که در همچون موضوعات احساساتی طبعا پولیسان به طرف احساساتی میشه، موضوع خود مدت کارتای ثبت مهاجرین بود که فردا پایان میابد. خوشخبری که شاید اولین خبری از طریق شما باشه به مهاجرین ما، نتیجه تلاشایی که در چند روز داشتیم بالاخره این موضوع به خود شخص صدر اعظم پاکستان آقای نواز شریف رسید. امروز اونا هدایت صادر کردن به اسلام آباد که مدت کارتا تا به آخر این سال، یعنی 6 ماه دیگه هم تمدید پیدا کرده. ولی حاضر امیدواری مایی است که به این اعلان حکومت فدرال تکلیفی که وضعیتی که مهاجرین ما میبینن که کمی او هم کاهش پیدا کنه و همچنان وعده که آقای عمران خان با ما کرده او هم تاثیرگذار باشد. امروز هم ما ملاقات با وزیر مالیه پاکستان آقای دار داشتم، یک موضوع البته موضوعات متعددی ما بحث کردیم و بعدن هم مجلس با آقای سرتاج عزیز مشاور امور خارجی پاکستان به اونا داشتیم. بازم یک موضوع عمده بحث ما موضوع مهاجرین بود و طبعا همه اینا وعده سپردن که در تماس خواهد شدن با خصوصا با حکومت ایالت خیبر پختونخوا تا که وضعیت بهتری را با مهاجرین داشته باشه.
در صحبتی که ما دو سه روز قبل با یونیت سیار در اسلام آباد داشتیم، اونا ابراز امیدواری کرده بودند که این کارتا تا دو سال دیگه باید تمدید بیابه و هر بار که کارتا را میادش کمتر پاکستان تعیین میکنه، بعدا باز هم فشارها بالای مهاجرین افغان را افزایش میده و این را به وسیله یک فشار استفاده میکنه. در این مورد شما چی میگین؟
اولی که یک موضوع مطلق عاجل بود، فردا مدتی که داده بود فردا ختم می شد و یک موضوع عاجل بود، بلی حاضر شش ماه یک خبر خوشی هست. تلاش هایی که البته یونیسیار و اینا داشتن تا به حال کدام نتیجی در این مورد نداشت. شش ماه با ما یک فرصتی می ده که ما یک مذاکرات منظم با پاکستان داشته باشیم. یعنی ما باید که به طرف خود به اقرار بکنیم که ما یک بحث منظمی را در مورد مهاجرین با پاکستان داشتیم و همچنان مهاجرین من حیث یک برنامه منظم به طرف افغانستان نبوده جذب و برگشتشان. موضوع مهاجرین باید که در بحث کنفرانس بروکسل یکی از موضوعات مهم باشه. فراموری جا برای مهاجرین یک موضوع خیلی عمده و مشکلی است، خصوصا اکثریت مهاجرینی که در پاکستان ما میبینیم اینا آماده هستند که برگردن به وطن خود، ولی اینا یک سرپناهی را کار دارن، یک جایی که در اونجا من حیث سرپناه در اونجا زندگی بکنن. یه چیزی هست که مسئولیت حکومت افغانستان است و بحثایی در این مورد بار جمهور رئیس اجرایی ما در این مورد داشتم و تعقیبش طبعا خواهد کردم.
حضرت عمر زاخیلوال سفیر افغانستان در پاکستان بود که در دیدار با مقامات پاکستانی بخشی از مشکلات مهاجرین افغان در پاکستان حل کرده. قبل از این بیانات آقای زاخیلوال صحبت داشتیم با شماره از مهاجرین افغان در پاکستان که با آزار و اذیت پلیس پاکستان مواجه بودن. صدای چند تن از این مهاجرین افغان در پاکستان هم اشنویم.
نام ما شکرالله سباون است، از افغانستان، از ولایت ننگرهار هستم. 4 سال 25 سال میشه که در پشاور زندگی میکنیم. مثلا این وضعیت مهاجرین که به این اواخر خراب شده، زیاد مهاجرین گرفته، چند دفعه خود ما هم گرفته. دینشو ما طرف شهر میرفتم، ما دکاندار هستم، به خاطر دکان خود چیز سودا میخریدم، ما هم گرفته. گفت این کارت پانکستی قابل اعتبار نیست، وقتش خلاص شده. یک ساعت یک نیم ساعت ما هم نشانده بود، باز پیسه داده میشه، با پیسه خود خلاص کردن میگیره. اجازه زیاد مردم ها را گرفته. امیال ایجا در حدود امیشار که است، اعتباد، تان، پشتخر، امیل کلگی تانا که است، ای پر است از افغان مهاجرین، ای تانا پر است.
زده جندب که هم بسیدون که ایما در کنر لالاقی هم افغانستان که در کنر با پاکستان صحابه جلده به جندب که هم بسیدون که هم من صحابه با پاکستان که در مهاجر و پاک لالاق بلکل خطرناک دی. او تقریبا من اصاف اخبار که دا بیان میدی طول را بیان را ورکلی دی که با سبا و روز در 2000 کسان مهاجر نیولی دی دیم با پدا اخبار که دا بیان ورکلی دی و جدا غیر قانونی که چه سر کار ریم و بوده جدا غیر قانونی که چه سر کار نیو دا غیر قانونی دی وی 2000 کسان نیولی من پا پدا هم که بود حالا طول خراب روان دی گرد ود دی مهاجر و مسئله بلکل خراب آره. نه پاکستان دا که ایغا ورکه، نه افغانستان رکمت بخشیدی باشی باشی حقی خرامو پیگنه.
ما خواه ایجا پیدا شدم در کمپ جلوزو. اول در اوجا بودم، آلی در پشاور پشاور شهر هستم. وضعیت مهاجرین در ایجا بسیار مشکل داره. اگر شما اسناد قانونی داری او پلیس میگیره، او رپورت میکنه و قطعی تو یک چلند غیر قانونی میکنه، به تو اف آی آر میکنه، 14 فارن اک میگه، باز تو را بازرکاس میکنه، اسنادی توی نیجه میباشه. شما که هرچه که مشکل بگوی که ما مشکل دارم، خانه ایجه دارم، قانونی اسناد دارم، هیس گپ قبول نمیکنه. یک ما صحیح میشه، با سه ما مشکل میباشه.
باشه. صدای چند تن از مهاجرین افغان در پاکستان شنیدین که گفته شده با آزار و اذیت های مواجه شدن در منطقه میمانیم. مقامات در وزارت سرحدات افغانستان گفتند که امیدوار هستند که مشکلات ایجاد شده بین افغانستان و پاکستان روی مسئله خط دیورند از رای مذاکره حل شود. عبدالغفور لیوال معین مسلکی وزارت سرحدات گفته موضوعی که حاکمیت بین المللی در صورت قابل بحث است که مشکل از رای مذاکره بین دو کشور حل نشه. آقای لیوال ای موضوع را بر رادیو آزادی در ارتباط با اظهارات اخیر محمود خان اچکزی رهبر حزب عوامی ملی پختونخوا که با رادیو آشنا داشت و گفته بود که اگر دو کشور روی مسائل سرحدی از رای مذاکره به حل مشکل نمیرسن موضوع را به چین و امریکا واگذار شوند. با آقای لیوال همکار ما اجمل تورمان مصاحبه کرده و در آغاز ازش در رابطه با طرح ارائه شده آقای اچکزی پرسیدم.
اول خب من فکر میکنم جانب افغانستان هم پافشاری داره به ای که این مسئله بر اساس تفاهم و مذاکرات دیپلماتیک حل شد. این برای حکومت افغانستان یک اولویت است و من فکر میکنم این قضیه انقدر پیچیده هم نیست و شاید در دورهای از مذاکرات دیپلماتیک این مسئله حل شد. افغانستان هیچگاه موازین بین المللی را نقص نکرده، متاسفانه این قضایا بر افغانستان تحمیل شد. این که آقای محمود خان اچکزی که یکی از رهبران قابل احترام برای همه افغان ها است در اظهارات خود از دو کشور مشخص نام برده، شاید دلایل باشه پیش خودشان، اما حدس معیه است. من فکر میکنم که چنانچه اونا هم اول روی ازی تأکید کردن که باید مسئله بین خود کشورها حل شود، و فکر میکنم اونا هم ترجیح دادن به مذاکرات بین دو کشور. اما ای که چرا مشخصا کشورهای امریکا و چین نام برده شده، یک تعامل و یا یک عرف بین المللی است. هرگاه بین دو کشور منازعات سرحدی به وجود میاد، در اول دو کشور کوشش میکنن این مناظره بین خود حل بکنن. اگر قضیه حل نشود، هر دو کشور با توافق با یک دیگه میرن به یک حکمیت بین المللی و این گونه حکمیت ها در تاریخ روابط بین المللی مثال های بسیار زیاد داره. طبعا که اگر اینجوری قضایا در بین دو کشور حل نمیشه، حکمیت بین المللی را ایجاب میکنه. مگر بر علاوه دلایلی که پیش آقای اچکزی خود بود، حدث مایی است که به خاطر چین کشور است که در این منطقه حضور داره و پاکستان بلاش بسیار اعتماد میکنه، همچنان ایالات متحده امریکا که در منطقه حضور نظامی داره، یک ابرقدرت جهانی است و قبلا یک تشکیل سه جانبه به خاطر حفظ امنیت در دو طرف خط دیورند بین افغانستان و پاکستان و ناتو و در رأسش ایالات متحده امریکا قرار داشت و بوده در افغانستان. یک دلیل دیگه همیست که ایالات متحده امریکا با افغانستان یک توافقنامه امنیتی داره و شاید حکمیتش به نظر بعضی از مبصرین لازمی باشه. البته حکومت افغانستان در این زمینه هنوز تصمیم نگرفته و تأکیدش هم بر ایست که بین دو کشور این مسئله بر اساس مذاکرات دیپلماتیک حل شود.
وضعیت چگونه است آقای لیوال؟ فکر میکنین که این مسئله از رای دیپلماتیک بین افغانستان و پاکستان حل خواهد شد و یا با اساس فرموده آقای اچکزی ضرورت ایجاد میشه که چین و امریکا و به حل مشکل برسند؟
این گونه منازعات که در یه آخر به وجود آمد متاسفانه بدون یک دلیل و بسیار به شکل دراماتیک و غیر قابل باور به وجود آمد. یک تعداد کارشناسای مسلکی فکر میکنند که اصلا منازعه بر سر خط دیورند بحث یک اصل وجود نداشته. فشارهای فزاینده بالای پاکستان وجود داشت از طرف جامعه بین المللی و افغانستان که کار خود را با گروه های تروریستی یکسره بکنه و دیگه باعث صدور تروریسم به کشورهای دیگه نشد. این فشار فزاینده پاکستان را در حالت قرار داد که خواست توجه جهانی را از اصل مسئله و یک طرف دیگه منحرف بسازه. مذاکرات بین دو کشور نتیجه میدن و اگر این مسئله را پاکستان دیگه هم بخواه پیچیده بسازه، شاید رای بدیلی وجود داشته باشه که باز حکومت افغانستان و جامعه جهانی سر از اون فکر بکنه.
غفور لیوال معین مسلکی وزارت سرحدات افغانستان بود.
اگر دموکراسی نمی بود،
استبداد می بود،
مردم تماما در تاریکی می ماندند،
رسانه آزاد نمی شد،
مکتب دخترا نمی بود، سرنوشتشان تاریک می بود.
رادیو آزادی حامی دموکراسی.
ریاست جمهوری افغانستان امیدوار است که فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی پس از بعض کمیته مشترک شورای ملی به زودی از سوی ولسی جرگه تصویب شود. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور در صحبت با رادیو آزادی تایید این فرمان از سوی مشران و جرگه را یک گام بزرگ در راستای سرعت بخشیدن به پروسه انتخابات عنوان کرد. از طرف دیگر هیئت اداری که ولسی جرگه افغانستان گفته که ممکن از سوی ای جرگه هیئت به خاطر کمیسیون مختلط به روز شنبه تعیین شود تا کمیسیون مربوطه در رابطه با فرمان تقنینی رئیس جمهور به کار خود آغاز کنه. فرشته ندا جزئیات دارد.
ریاست جمهوری افغانستان میگوید که اگر فرمان تقنینی رئیس جمهور در مورد اصلاحات انتخاباتی پس از بحث در کمیته مشترک شورای ملی ولسی جرگه آن را تصویب نکند، پروسه انتخابات متوقف نخواهد شد و حکومت با جدیت این پروسه را دنبال میکند. شاه حسین مرتضوی یک معاون سخنگوی رئیس جمهور روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که انتظار این است که این کمیته در رابطه با موارد اختلافی این فرمان به توافق برسند.
انتظاری است که در کمیته مشترک هم فرمان تقنینی تایید شود و در صورت تایید بسیار کمک میکنه که پروسه انتخابات صورت بیشتر بگیره. ولی در صورت هم که تایید نشود پروسه انتخابات متوقف نمیمانه. حکومت با رزنه هایی که داره با نیازهای مختلف پروسه انتخابات با جدیت دنبال میکنه.
این در حالی است که مشان جرگه افغانستان روز سه‌شنبه هفته جاری فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی را با آوردن برخی تعدیلات به اکثریت آرا تایید کرد. مستقل شدن کمیسیون شکایات انتخاباتی، تعیین مدت کار رئیس کمیسیون مستقل انتخابات برای 3 سال، حذف 2 تبع خارجی از جمع ناظرین انتخابات، حذف فهرست رای دهندگان از تعدیلات بود که از سوی مشران جرگه در این فرمان وارد گردیده است. پیش از این همین فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه با اصلاحات انتخاباتی از سوی ولسی جرگه رد گردیده بود. اعضای این جرگه گفته بودند که این فرمان با وقت مناسب به ولسی جرگه فرستاده نشده و برخی موارد آن نیز خلاف قانون اساسی افغانستان است. هیئت اداری مشان و جرگه میگوید این فرمان پس از رد و تایید هر دو مجلس شورای ملی به هدف بحث روی موارد اختلافی آن و یک کمیسیون مختلط که متشکل از اعضای این شورا اند راجع می شود. از سوی هم عرفان الله عرفان منشی دوم ولسی جرگه میگوید شاید روز شنبه هفته آینده هیئت از سوی این جرگه به خاطر کمیسیون مشترک تعیین گردد تا این کمیسیون هر چه زودتر به کارش آغاز نماید.
خب هر آن روی هیئت مختلط باید تصمیم بگیره که کدام نظر میتونه که قناعت به جان مقابل خدا ما امیدوار هستیم که بتونن به تفاهم خوبه که یا به نتیجه برسن و بتونن اختلاط ایره مورد تایید قرار بده.
در همین حال جانداد اسپینغر رئیس مؤسسه نظارت از انتخابات افغانستان یا ایوا میگوید اگر این فرمان باز هم از سوی ولسی جرگه رد گردد باید از سوی رئیس جمهور فرمان جدید در رابطه با اصلاحات انتخاباتی صادر گردد و به شورای ملی به خاطر تصویب فرستاده شود. آقای اسپینغر میگوید قانونی دیگر آن این است که حکومت باید در رابطه با رد این فرمان از سوی شورای ملی بر اساس حکم استر محکمه و یا هم کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی انتخابات را برگزار نماید.
سلام به برای شنوندگان رادیو آزادی.
دو سوال دارم از میمانه محترمم، امیدوار هستم که جواب قناعت بخششون داشته باشیم.
تا چه وقت این قسم مردم بیچاره
و ملت مثال می
بله قهرمان سر قهرمان سر
فقط از نگاه حقوقی بین دول گپ میزنم، باز قضاوت مردم بکنن مرا سنگ بارانم نکنن.
فدین زیاد ایران باید چی شوشی واگونی سو خواه بایده نمانی ندیمانی.
برنامه زنده در امواج آزادی پنج شنبه ها از 3 تا 5 به وقت افغانستان.
رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در میدان هوایی استانبول محکوم کرده. جزئیات این موضوع را تا لحظات بعد مشنوین، ولی حال ساعت 3:30 از همکارم ستار فروغ با سرخط خبرها با شماست.
محمد حنیف اتمر مشاور امنیتی ملی افغانستان امروز در جریان بازدید از ولایت ننگرهار روی مبارزه جدی با داعش به هدف ختم حضور این گروه در ننگرهار تاکید کرد. حضرت عمر زاخلوال سفیر افغانستان در اسلام آباد میگوید پاکستان مدت اعتبار کارت‌های اقامت مهاجرین افغان در این کشور را برای 6 ماه دیگر تمدید کرده است. مقام‌های امنیتی در ولایت کندوز می‌گویند که دیشب در نتیجه حملات تیاره‌های بدون پیلوت در شهر کندوز 10 تن از مخالفان مصالح دولت کشته شدند. والی استانبول می‌گوید که رقم تلفات حملات شام دیروز بر میدان هوایی اتاتورک در این شهر به 41 تن افزایش یافته است و همچنان گفت که در این حملات 239 تن دیگر زخمی شدند. رهبران 27 کشور عضو اتحادیه اروپا برای اولین بار به دنبال تصمیم بریتانیا برای خروج از این اتحادیه تشکیل جلسه داده تا روی راه‌های تقویت اتحادیه اروپا بحث نمایند. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه و جین مارک ارولت وزیر خارجه فرانسه امروز در پاریس ملاقات می‌کنند. و منگولیا در حال انتخابات پارلمانی را برگزار می کند که بیکاری و مایوسی سیاسی در این کشور رو به افزایش است.
شنونده عزیز، تفصیلی خبرها را روی وبسایت رادیو آزادی بخونین و بشنوین، ولی حال همکارم لیزا حیدری با چند خبر اقتصادی با شماست.
اتاق تجارت و صنایع افغانستان میگوید که آماده برگزاری انتخابات برای تعیین هیئت رهبری این اتاق میباشد. سیام الدین پسرلی سخنگوی این اتاق امروز به رادیو آزاده گفت که در این مورد قبلا نشست با عبدالله عبدالله رئیس اجرایی حکومت داشتند و آقای عبدالله تاکید کرده است که برای برگزاری انتخابات در این اتاق باید در کمیسیون انتخابات اصلاحات به میان آید.
برزمان انتخابات با کمیسیون سیلی یک نوع مشروعیت بخشیدن به این کمیسیون هست. به اون خاطر به دلایلی که ما داشتیم و به اساس قانون اتاق تجارت و صنایع افغانستان ما نتوانستیم که با این کمیسیون انتخابات کنیم.
این در حال است که چند قبل برخی از تاجران افغان و سرمایه گذاران از رهبری اتاق تجارت و صنایع خواستند که هرچی زودتر از موقفش استعفا بدهند. ریاست معادن ولایت کنر میگوید که در نظر دارد قرارداد معادن بیروج را به طور رسمی به یک تعداد شرکت ها بسپارد. آشق‌الله رئیس معادن ولایت کنر به رادیو آزاده گفت که در حال حاضر این معادن به طور غیر قانونی کندنکاری شده و به پاکستان قاچاق می شوند. او افزود که تا حال تلاش های آنان برای جلوگیری از این کار جریان داشته و آنها توانستند جلو افرادی که به طور غیر قانونی این معادن را کندنکاری می کنند بگیرند. و این هم نرخ برخی از اسعار خارجی در مقابل پول افغانی در بازارهای امروز شهر کابل: یک دلار آمریکایی 68 افغانی و 35 پول، یک یورو 75 افغانی و 40 پول، یک پوند انگلیسی 91 افغانی و 50 پول، یک ریال سعودی 18 افغانی و 5 پول، یک درهم امارات 18 افغانی و 50 پول، 1000 تومان ایرانی 19 افغانی و 50 پول و 1000 روپیه پاکستانی 645 افغانی.
شنونده عزیز، قبل از اینکه برنامه های هفتوار حقوق بشری و زن در آینه زندگی را بشنوین، گزارش داریم از مهمترین موضوع خبری که بین المللی والی استانبول گفته که رقم تلفات حملات بر میدان هوایی اتاتورک در استانبول به 41 نفر افزایش یافته. والی استانبول همچنان گفته که در این حملات 239 تن زخمی شدند. این رقم بسیار بالاتر از چیز است که قبلا تخمین می شد. رئیس جمهور افغانستان حمله انتحاری دیروز در میدان هوایی اتاتورک استانبول محکوم کرده. این حمله انتحاری در استانبول عکس‌العمل های رهبرای جهان و سازمان های بین المللی را هم باعث شده. بیشتر از آرش همایون بشنوین.
میدان هوایی استانبول که یکی از مزدحم‌ترین میدان‌های هوایی اروپا به شمار می‌آید، بعد از حمله انتحاری اخیر که در اثر آن حداقل 36 تن کشته و حدود 150 تن زخمی شدند، اینک دوباره به طور کامل بر روی پروازها باز شده است. بکر بزرگ وزیر عدلیه ترکیه گفته است نشانه های از یک انفجار در نزدیک متروی میدان هوایی نیز به مشاهده می رسد. با در نظر داشت شباهت های موجود بین حمله اخیر در میدان هوایی ترکیه با حمله‌ای که در ماه مارچ سال جاری میلادی در میدان هوایی بروکسل صورت گرفت، بن علی یلدرم صدر اعظم ترکیه گفته است شواهد مقدماتی نشان می دهد که این حمله را شورشیان گروه دولت اسلامی یا داعش انجام دادند. بن علی یلدرم روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در میدان هوایی اتاتورک در استانبول گفت: دریافت های نیروهای امنیتی ما نشان می دهد که این حمله توسط داعش صورت گرفته است، ولی با وصف آن که دریافت های مقدماتی به داعش اشاره می کند، تحقیقات ادامه دارد. میدان هوایی از ساعت 2:22 دقیقه به وقت محلی برای ترافیک باز شد و تردد ترافیکی حالت عادی را به خود گرفته است. حمله انتحاری بر میدان هوایی استانبول واکنش های رهبران جهان و سازمان های بین المللی را باعث شده است. یانس استولتنبرگ سرمنشی پیمان ناتو این حمله را وحشیانه خوانده آن را نکوهش کرده است. یعنی استولتنبرگ در یک اعلامیه گفته است که تروریسم هیچ توجیهی ندارد و در این اندو اعضای پیمان ناتو با ترکیه شریکند. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد نیز حمله بر میدان هوایی اتاتورک را نکوهش کرده، خواستار شناسایی و به عدالت کشانیدن مسئولان آن شده است. فرهان حق معاون این سازمان گفته است که ملل متحد با ترکیه در یک صف ایستاده است و میدان هوایی استانبول برای پروازها باز خواهد بود. شرکت هوایی ترکیه ترکش ایرلاین پروازهایش را روز چهارشنبه دوباره از میدان هوایی استانبول آغاز کرد و از مسافران خواسته است که با در نظر داشت معلومات سفرشان عمل کنند.
رادیو آزادی از 7 تا 7 7 روز هفته.
حقوق اساسی و بشری. سلام، روز بخیر شنونده های گرامی. لیزا حیدری هستم، میزبان برنامه حقوق اساسی و بشری. شما را خوش آمدید میگویم به این برنامه. امروز میخواهیم که بحث داشته باشیم در مورد حق نفقه، اینکه نفقه از طرف کی پرداخته میشود و چی شرایطی دارد. در جریان همین برنامه خواهید شنید. ابتدا مهمان برنامه را به معرفی میگیریم که خانم شبنم سیمیا معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحب وی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان است. خانم سیمیا، تشکر از حضورتان در بحث امروزی برنامه حقوق اساسی و بشری. در ابتدا میشه معلومات بر ما ارائه بکنین که نفقه چی است؟
در ابتدا عرض سلام دارم خدمت شما و همکاران محترمتان، همچنین شنوندگان عزیز رادیو. سلام خدمت همگیشان عرض میکنم. در مورد نفقه باید بگیم از جمله حقوق مالی زوجه یکیش نفقه است که به اساس شرایطی که دارم تعلق میگیره به خانم بعد از عقد صحیح و نافذ که ایجاد میشه بین زن و مرد، نفقه به او تعلق میگیره. نفقه اگر که طوری که در مورد نفقه صحبت کردیم. نفقه همون تأمین مخارج زندگی است که بیشتر که اغلب توسط شوهر هست، یعنی بالای شوهر واجب است باید که نفقه را بده، و او هم طبق شرایطی است که میگه بعد از نکاح صحیح و نافذ نفقه بالای شوهر واجب است که او شوهر باید بده، در صورتی که او هم شرایط خود خاص خود داره که باز بعداً به او میپردازیم که چه شرایط داره. و این نفقه توسط خود شوهر است که بعدها نفقه اولادها است که اینها را هم خود شوهر باید بپردازه، نفقه اولادهای خود میپردازه در زندگی تا زمانی که اونا به سن قانونی و شرعی خود میرسن، که او اگر دختر ازدواج کنه خود نفقهش باز از گردن پدر ساقط میشه و مربوط شوهرش میشه، و یا و پسر در صورتی که کلان میشه سن بلوغ میرسه و کار پیدا میکنه، در اون صورت خود نفقه او هم از گردن پدر ساقط میشه، اما نفقه خانومش تمام اون بالای تا زمانی که در عقد نکاح همی شوهر هست تا همون لحظه نفقهش بالای شوهر واجب است که اون باید بپردازه. و همچنین در مواردی که هست بعضی مواقع قانون یا شریعت پیش بینی کرده در مورد که باز خود شخص نفقه کسی رو مثلا از اقارب خودش یا پدرش مادرش که دیگه توانش نداره او رو میپردازن، یا ای که مثلا بین فرزندان یکی وضعیت مالیش خوب است، در صورتی که او وضعیت مالیش خوب باشه پدر و مادرش مانده باشه در این صورت اما نفقهش مثلا میشه که توسط او پرداخت بشه. در صورتی که شوهر خوب فوت میکنه، خوب فوت کل آثار حقوقی ازدواج از جمله نفقه را از بین میبره دیگه، در این صورت خوب نمیتونیم بگیم که این نفقهش مربوط اولاداش میشه، چون اونا خورد هستن و نمیتونن که مثلا اونا یکی نیاز دارن که نارو سرپرستی کنه. مجددا باز خود خانم در قدم اول چون عاقل و بالغ است اگه کار کنه از طریق کار خودش باید نفقه خودش پرداخت کنه، اما میشه که مثلا از اموال شوهر در صورتی که دارایی داشته باشه حق خانم داده میشه، مثلا نمو حشک سهم ارث خودش میگیره، همچنین از اولادای او شخص که هست چون حتی اگر چیزی از او مانده باشه میراثی چیزی مانده باشه اونا میتونن که نفقه خودشون از او طریق تامین کنن، در صورتی که هیچ کدام از اینها نباشه مجددا او تحت سرپرستی هر کس که قرار بگیره، اگر خانم باز میره مثلا به خانه پدرش یا بیادرش خود نفقه اش میپردازن.
تشکر خانم شبنم. چی چیزا شامل نفقه میشه؟
طبق ماده 118 قانون مدنی افغانستان آمده که تمام مسکن، پوشاک و تداوی متناسب یا مناسب بنابر توان مالی شوهر این جزء نفقه یک خانم میشه، یعنی که مرد وقتی که ازدواج میکنه باید به حد توان مالی که داره، منتها ایرم شرط گذاشته قانون، نه اونطور که بگم توان مالیش ندارم طوری نفقه اش بده که حتی کفاف همو مثلا نفقه زوجه رو نکنه، یعنی باید همو حداقلش هم طوری باشه که بتونه مثلا امورات زندگی همو زوجه توسط او یا همو زن توسط این نفقه تامین شه، یعنی باید خوراکش بپردازه، مسکنش طبق ماده‌ای که باز داره طبق توان خودش مسکن هم باید برای خانم بگیره.
شنونده های عزیز، در نیمه برنامه حقوق اساسی و بشری قرار داریم، حال یک وقفه کوتاه میگیریم، دوباره به ادامه برنامه برمیگردیم، با ما باشید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواری کشته میشه.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار میگیرن.
آموزش
هیچ بر ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
سلام مجدد بر شما شنونده های گرامی، به ادامه برنامه حقوق اساسی و بشری خوش آمدید. قسمی که در آغاز برنامه یاد کردیم، موضوع مورد بحث امروزی ما حق نفقه است و مهمان برنامه ما هم شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف حقوق زنان در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. خانم سیمیا، تا چه زمان شوهر مکلف به پرداخت نفقه خانم می باشد؟
تا زمانی که گفتم که خانم در عقد نکاح مرد باشه مکلف است که نفقه او رو بپردازه، در صورتی که خب مرد اگر مرد و بعد از 4 ماه و 10 روز زمان عده فوتش است، دیگه نفقهش ساقط میشه از گردن عمر، در صورت که طلاق هم اگر خانومش داده باشه در این صورت هم باز هم تا 3 ماه، چون که زن در عده است، عده در زمان عده، یعنی امروز منظورم 3 ماهی را که زن حق ازدواج این نداره، باز هم با این که طلاق شده او نفقهش به گردن امو شوهرش میباشه.
پرداخت نفقه چی شرایط را در قبال دارد؟
نفقه هم شرایط خاص خودی داره. وقتی که ما گفتیم با یک نکاح صحیح که صورت میگیره بین خود زوجین، نفقه بالای مرد ما گفتیم که او چیز است لازم میشه. وقتی که نفقه لازم شد، حتی اگر زن در منزل پدرش باشه یا اقارب خودش باشه، یعنی والدین خودش باشه، باز هم نفقه بالای مرد لازم است، مگر اینکه مرد تقاضا کنه از زن که به خانه‌اش بیاید و هیچ مانعیم مثلا بر سر راهی خانوم وجود نداشته باشه، یعنی مهرش پرداخته شده باشه و مثلا مسکنش تهیه شده باشه، در این صورت خانوم مکلف است که بره. در صورتی که نره، باز نفقهش مرد میتونه نده. یعنی یک شروطی است که خانوم باید مثلا خود خانوم هم در امور زوجیت متابعت داشته باشه، مثلا او رو مثلا تا او همچنین به خانه زوج اگر مانعی سر راه زوج نیست در رابطه به حقش باید که او بره. در صورتی که نره، یعنی نفقه ساقط میشه، مرد میتونه که همون نفقه او رو نپردازه.
قوانین افغانستان در مورد اشخاصی که خودداری میکنن از پرداخت نفقه حالان که مکلف هستن چی تصریح کرده است؟
در قانون صراحت داره این مسئله، یعنی اگر که زوجی یا مردی او امتناع ورزه از ادای نفقه، از همون زمانی که امتناع ورزیده، اگر که خانومش به محکمه مراجعه کنه، او خانومش از همون تاریخ مجبور است که نفقه ای را بپردازه، چون که لازم است که مرد بالای مرد اما دادن نفقه لازم گردید و جز مکلفیت هایش می باشه. اگر که باز هم مرد حاضر نشه او را بده، این نفقه خانومش بده، راه های قانونی برای حتی تفریق در نظر گرفته شده، چون ماده 191 تا 193 قانون مدنی مستقیما از تفریق به سبب انفاق، عدم انفاق یا ندادن نفقه، ندادن خرج آمده. و در صورتی که اگر مرد به محکمه ثابت کرد که من توان مالی ندارم که امین نفقه خانم خیشه بپردازم، محکمه 3 ماه به مرد مهلت میده که به این 3 ماه همو بتونه مثلا نفقه خانومش تامین کنه. در صورتی که باز هم 3 ماه گذشت و مرد نتونست، یعنی توانی را نداشت که نفقه خانومش بده، محکمه تفریق به سبب نفقه را حکمش صادر میکنه و زن و مرد از هم جدا میشن. البته ماده 193 گفته که این تفریق حکم طلاق رجعی را داره، یعنی مرد بعد از 3 ماه در صورتی که توانش پیدا کرد میتونه به زوجهش رجوع کنه. این مسائل در قانون پیش بینی کرده.
تشکر از ارائه معلوماتتان خانم شبنم سیمیا در مورد حق نفقه. دوستان عزیز، رسیدیم به پایان برنامه. در این برنامه روی حق نفقه صحبت کردیم با مهمان برنامه ما شبنم سیمیا، معاون بخش حمایت و انکشاف در دفتر صاحبی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. باز هم شما می توانید این برنامه را هر هفته روی موج متوسط 12.96 و FM 100.5 از رادیو آزادی بشنوید و در مورد حقوق اساسیتان آگاهی حاصل کنید. حال هم تشکر که برنامه را تا آخر شنیدین. تا برنامه بعد شما را به خداوند بی‌نیاز می سپارم. موفق باشید.
زن و زندگی.
چرا این خیانت به حق یک سیاسر شد؟
ظلم است، ولی ظالم به محکمه کشونده نمیشه.
برخورد سو استفاده سیاسی میشه.
من اولی که ارزن که از خود دفاع کنم، عقش خورده من.
تهیه کننده عفیفه ساکب.
شنوندگان عزیز سلام و خسته نباشین. ای بار در برنامه زن و زندگی میریم سراغ مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان و از فعالیت های او در ارائه خدمات تربیتی، تعلیمی، تحصیلی و صحی از سوی زنان برای زنان آگاه میشیم.
کوشش کردیم که تمام پرسنل اجره از الف تا یا کسایی که اینجا کار میکنن باید خانم باشه. حتی ما نلدوان خانم ترین کردیم.
اما در آغاز مرور چند خبر مهم هفته گذشته در رابطه به زندگی زنان را با فوزیه نوری پی می‌گیریم.
افغانستان در حبس زنان زندانی در محبس زنانه کابل دوچند تخفیف می آورد. رئیس جمهور اشرف غنی روز چهارشنبه با اعضای کمیسیون خاص ارزیابی وضعیت زنان زندانی در ارگ دیدار کرد و گفت باید با مشکلات این زنان رسیدگی درست شود و برایشان جای مناسب، کلینیک های صحی و کورس های آموزشی فراهم شود. اعضای کمیسیون برای رئیس جمهور گفتند که پس از بررسی برخی دوسیه ها شماری از زنان از زندان بادامباغ کابل رها شدند و یا هم در مدت حبسشان تخفیف در نظر گرفته شده است. رئیس جمهور اشرف غنی گفت که در هماهنگی با ارگان‌های عدلی و قضایی فرمان رهایی زنان زندانی بالای کسان تطبیق خواهد شد که جرایم کوچک دارند و یا هم باردار هستند. تخمین می شود بیش از 200 زن در حال حاضر در زندان بادامباغ کابل در قید بسر می برند. سرانوالی بلخ از ازدیاد خشونت در برابر زنان در ماه رمضان خبر می دهد. فوزیه حمیدی رئیس سرانوالی من خشونت ولایت بلخ در صحبت با رادیو آزادی گفت در ماه مبارک رمضان خشونت در برابر زنان بیشتر شده است که این مسئله سبب نگرانی است. خانم حمیدی افزود که از آغاز سال روان تا به حال 70 قضیه خشونت را به ثبت رسانیدند که اکثر این خشونت ها از مشکلات اقتصادی در خانواده سرچشمه گرفته است. با گفته خانم حمیدی اکثریت قضایای خشونت علیه زنان بلخ که نزد سرانوالی من خشونت به ثبت رسیده است شامل قضایای تجاوز جنسی و قتل می باشد که نسبت به 3 ماه اول سال گذشته 20% اضافه تر است. در همین حال مسئول ریاست امور زنان ولایت بلخ نیز از ازدیاد قضایای خشونت علیه زنان در ماه رمضان ابراز نگرانی کرده است. و خبر اخیر این که تیم فوتبال دختران برای مسابقات جنوب آسیا آمادگی می‌گیرند. طاهر رؤوفی، دایرکتر تکنیک فدراسیون فوتبال در صحبت با رادیو آزادی گفت این مسابقات در هند برگزار می‌گردد و تمرینات تیم فوتبال به هدف کسب مقام بهتر از این مسابقات آغاز شده است. بر اساس معلومات آقای رؤوفی این مسابقات در ماه سپتامبر میان تیم‌های ملی دختران کشورهای جنوب آسیا برگزار خواهد شد.
شنوندای عزیز، مورا یا مادر اولین و بزرگترین مرکز تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در افغانستان است. این مرکز برای پیشرفت زنان در عرصه های تعلیمی و تحصیلی، بلند بردن ظرفیت اونا و افزایش دسترسی اونا به تعلیم و تحصیل با توجه به ارزش های اسلامی، افغانی و محرومیت های تاریخی فعالیت میکنه. در آغاز معلومات را در این مورد از پوهنمل دکتر عزیزالله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا و استاد پوهنتون طب کابل مشنویم که میگه
این مرکز شامل یک کودکستان و بعد از اون ما لیسه عالی داریم که صف اول تا صف 12 دخترها در او ثبت نام شده میتونن و بعدش ما اینستیتوت علوم صحی داریم که شامل قابلگی نرسنگ، رادیولوژی، انستزی، تکنولوژی طبی، فارماسی، فیزیوتراپی داریم و در پاریس باز ما پوهنتون داریم که شامل 4 رشته بسیار مهم طب مالجوی، کمپیوتر ساینس، اداره و منیجمنت یا اقتصاد و تعلیم و تربیه. همه قسم این مرکز یک بخش بسیار وسیع لیلیه را داره که لیلیش برای تقریبا اضافه از 960 دختر امکانات داره که از تمام ولایت ما حاضر هستیم دخترها را ثبت نام بکنیم. این مرکز دارای کمپلکس سپورتی ورزشی است. کنفرانس هال بسیار کلان داره، تقریبا اضافه از 1100 دختر میتونند در کنفرانس هال کنفرانس های علمی و مجالس خود اشتراک بکنن. بزرگترین کتابخانه افغانستان در اینجا وجود داره که این هم صرف برای دختر است. در پالویش یک باغ و پارک بسیار وسیع اضافه از 2000 درخت مسمر و غیر مسمر داره که از این پارک به خاطر هم تفریح و هم درس خواندن و اینا میتونن دخترها استفاده کنن. لابراتوارهای بسیار مجهز، کمپیوتر لب بسیار مجهز در خدمت دخترای جس.
گفتنیست این نهاد بدون کمک کدام دونر و با امکانات افغانی و شخصی با انگیزه نجات زن افغان از مشکل بی سوادی و کم سوادی ساخته شده. قرار است به تعداد 400 نفر از زنان برای کار در این نهاد جذب شوند، اما در حال حاضر زمینه کار برای 90 نفر از زنان در این مرکز مساعد شده و در حدود 220 نفر از محصلین متعلمین دختر در این نهاد مصروف فراگیری تحصیلند.
کوشش کردیم که تمام پرسنل از جده از الف تا یا کسایی که اینجا کار میکنن باید خانم باشن. حتی ما نلدوان خانم ترین کردیم، ما برقیل خانم ترین کردیم، برقای مرکز ما که خراب میشم اونا باید ترمیم بکنن. صرف در بخش کادر ما کمک مشکل داریم. در بعضی رشته ها از بیرون استاد آمدن و یک دو استاد را از داخل کوشش کردیم که استادای خانم را پیدا بکنیم.
حال از زبان یک محصل از پوهنتون مورا میشنویم که در این مرکز چگونه تحصیل میکنند.
در سانگ رحیمی یکن از دانشجویان پوهنتون مورا میباشم. چپتر کتاب در هر جای پیدا میشه، مهم چیز است و کسی خوب یاد می
بگیره که عملی با استاد مسلکی برایشان خوب یاد بده. پنتونای دیگر میتونه که عملی را در سمستر دو سمستر سه شروع کنه، مگر ما هفته دوی ماست که ما عملی شروع کردیم و بسیار خوش هستیم.
فاطمه یکی از متعلمین صنف 11 مکتب مورا به ای باور است که زنان و دختران افغان بیش از هر چیز به یک ذهن آرام و امنیت روانی ضرورت دارند، به خصوص در مراکز تعلیمی و تحصیلی تا بهتر بیاموزند.
کدام سال تولدش
سندش کرده؟ مهمتر با من بود که یک محیط دخترانه دارم. آزاد نشسته برخواست کرده میتونیم، یعنی درس خواندن ما هم مثل یک تفریح است. بسیار تجربه کار میشه و زیاد با طریقه کار میکنه که شاگرد بتونه جذب کنه. نیم ساعت تفریح داریم مثل یک باغ است و زیاد دلچسب است و با روح و روان ما تاثیر مثبت میگذاره و دیگه مضمون فرهنگ ما مقاله خوانی و شاهنامه خوانی به او ساحه میرم و بسیار خوب میفهمیم.
قرار معلوم موجودیت یک موسسه تعلیمی و تحصیلی زنان برای زنان در کشورهای پیشرفته نیز ضروری دانسته میشه و وجود داره. از این رو در کشور چون افغانستان که مردم بیشتر به ارزش‌های فرهنگی، دینی و افغانی توجه و اهمیت میتن، داشتن مرکز تحصیلی و تعلیمی خاص زنان برای زنان میتونه در رشد استعداد و بلند بردن سطح سویه تحصیلی زنان افغان مؤثر باشه.
اصلا این مفکوره در تمام دنیا وجود داره. متأسفانه در افغانستان تعبیر شده که اگر شما میخواین پیشرفت داشته باشین در مسئله زن و مرد یا پا چی نیست. این حتمی نیست، این انتخاب است، حق انتخاب بود برای کل انسان‌ها داده شده. وقتی در امریکا ضرورت به پانتون زنانه است، وقتی در ژاپن ضرورت است، وقتی در دیگر ممالک ضرورت است، در افغانستان که خب بیخی یک چیز ضرور بود. دخترایی که جای مکس برن یا فاکولتی که امروزشان بچه هستن زیاد احساس راحتی نمی کنن. دوم، دخترایی که از داشتن اطفال در جریان تحصیلشان از تحصیل باز ماندن، چرا اونا رو تشویق نکنیم که بیایم برشان امکانات مساعد نکنیم که طفلکایشان رو میشه شامل بکنن خودشان درس خوب پاس دماغ بکنن.
برنامه زن و زندگی را از طریق وبسایت رادیو آزادی www.azadiradio.com و صفحه فیسبوک زن و زندگی شنیده و هم خوانده می توانید.
لیزا امینی یکی از زنان عروسی شده است که تا صنف دهم در ولایت هرات درس خوانده، اما حالا به کابل آمده و یکی از شاگردان مکتب مورا است.
ما همین امسال آمده بودیم به کابل، اینجا درس خواندم در ولایت هرات بودیم. یک سال از ازدواج میشه. ما طفلدار شم، اینجا کودکستان است، سهولت‌های زیاد است، میتونم در کودکستان بیارمش و خودم درس ما تحصیل ما ادامه بدم. یک محیط خانم‌ها است که میتونم همینجا درس بخونم به راحتی. از اینجا اگه فارغ شدم بخیر باز میخوام پنتونم اینجا بخونم.
هیلا غرشین معاون علمی و تدریسی انستیتیوت علوم صحی زنان افغان موسسه مورا که در بیشتر ممالک خارج از افغانستان نیز تدریس نموده میگه در این حال برای دختران و زنان محروم از لحاظ مشکلات گوناگون فرصت کار و تحصیل بیشتر در نظر گرفته شده. او نیز با استفاده از این فرصت میخواهد برشان خدمت کنه و در آینده روشن زن افغان نقش مهمی داشته باشه.
در مالیزیا در لاوس تدریس کردیم، در پانتون آقا خان کراچی تدریس کردیم و در بنگلادش فعلا کانسلتانت پروگرام قابلگی شان هستم که همزمان امرشان کار میکنم و برای وایلد ریبن الاینس یا اتحادیه نوار سفید مادری مسون هم کانسلتانت هستم که کار میکنم و این مرکز را یافتم که میتونه به او خواهرای محروم ما که نظر به مشکلات مختلف دانن به تحصیلات خود ادامه بدن و چون من یک زن بودم این احساس در من پیدا شد و می خواهرای محروم خود در اینمی کمپلکس تحصیلی و تعلیمی بودنم مصدر خدمت شدم و من مطمئنم که این شاگردها در آینده کسای خود بودن که امروز ما به این مقام کار میکنیم. 5 سال بعد باید اینمی شاگردای بیان و این پوزیشن اشغال کنن.
خانم مریم از ولایت بامیان از وقتی که به حیث کارمند اینها کار میکنه زندگیش نظر به گذشته بهبود و ذهن و روانش آرام یافته. او میگه هم درس میخونه و هم در بخش نلدوانی آموزش میبینه.
به سواد بودم، حالا درس میخونیم، نام خود یاد گرفتم. اول شست میموندیم، حالا امزار یاد گرفتیم. اینجا کاریم پاکاری مکتب نلدوانی میکنیم، در بالی از این کارهای پاکاری خون درس خودم میخونیم. یعنی تا اینجا کسی مردا داخل نشه، خودی ما باشیم که یک کار پیش برده بتانیم.
گفته میشه که مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا به دلیل نداشتن بودجه دولتی و کمک و پشتوانه از دونرها عرضه خدمات تعلیمی و تحصیلی را در مقابل قابل پرداخت فیس به شاگردان و محصلان عرضه می دارد. اما دخترانی که از اقتصاد بهتر برخوردار نیستند و در کنار اگر دارای معلولیت هم باشند، با وجود علاقمندی تحصیل در این مرکز، در موردشان چی تصمیم گرفته خواهد شد؟ پوهنمل دکتر عزیزالله امیر، مؤسس مرکز تعلیمی و تحصیلی مورا و استاد پوهنتون طب کابل، ضمن جواب به این سوال از برنامه‌های بعدی این مرکز و ارائه خدمات بر زنان افغان نیز چنین یاد کرد.
در حالی که تخفیف بسیار خاص برای همه گی در نظر گرفتیم و در بخش معلول و معیوب ما کاملا تعداد مصارفشان را ما از جیب خود میتیم، امیال شاگردای داریم که اصلا یک افغانی هم پول نمیدن. برای ما این است که ما در 5 سال اول بتونیم که خود ما کادر سازی بکنیم و این کادر سازی ما برای تمام افغانستان مورد استفاده قرار خواهد گرفت که استادای را برای ولایات تربیت خواهد کردیم. و در حالی که ما برنامه‌های کوتاه مدت ترنینگ استادا را در نظر داریم که معلمین ولایات از مکاتب دولتی و شخصی میتونن اینجا بیان در ترنینگایی که برای استادا ما دیزاین میکنیم میتودای تدریس یاد بگیرن. برنامه‌های ترنینگ‌های حرفه‌ای برای خانم‌ها داریم که خانم‌ها از نظر حرفه و مهارت‌ها اینا با پای خود استاد شون، نانآور اولاد و فامیل خود شون. ما برای دخترایی که معیوب هستن، ضرورت‌های خاص دارن، دخترایی که از نظر روانی و عقلی تأخر دارن، برای اینا برنامه درسی اینا رو با شما شروع می‌کنیم. قدم دوم حرکت ما ساختن مراکز مشابه در زون‌های کلان افغانستان، مثلا در جلال آباد، مزار شریف، هرات، قندهار، خوست، در تمام از ولایت‌هایی که اوج برش تقاضا زیاد است.
دکتر عزیزالله افزود ظرفیت پذیرش این مجتمع 12,000 محصل دختر و زن می باشد. با گفته او این مرکز قرار است در آینده شفاخانه کمپلکس را نیز در دو بخش ایجاد کند که در بخش نخست او زنان مبتلا به بیماری سرطان تداوی خواهند شد و در بخش دومی سایر بخش های معالجوی فعالیت خواهد کرد. به امید روزی که شاهد ارتقای دانش و سواد هر زن و دختر افغان و حضور چشمگیر اونا در عرصه‌های مختلف کاری در جامعه افغانستان.